الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در مسئله اول مربوط به ذهاب ثلثین انتهای مسئله فرمایند هو القدر المتيقن من الطهر بالتبعیه المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. بنابر این که قول به نجاست اسیر انبی را بعد از غلیان انتخاب بکنیم و بنابراین قول تطهیر اسیر بعد از ذهاب ثلثین که قطعی شد و قطعی بود یک تطهیر به تبع هم در کار هست و آن محل و ابزاری که در جهت صنعت اسیر سازی به کار می رود. اما باید بدانیم که در تبعیت به قدر متیقن اکتفا بشود. تبعیت از عناوین لبیه است، لفظ نیست، اطلاق ندارد و به طور طبیعی به قدر متیقن اکتفا بشود. اون محلی که معد و آماده برای طبخ اسیر انبی هست مثل دیگ و مثل ابزار ملاقه و یا به تعبیر درستش ملعقه و وسائل و ابزار دیگری کفگیر مثلا اگر به کار برود اینها به تبع پاک می شود. اما صوب و بدن طباخ که قطراتی از اسیر اونجا پاشیده بشود ترشح بکند جزء محل به طور قطع به حساب نمیاد، مشمول قاعده تبعیت نمی شود. این مطلب رو دیروز گفتیم و بحثم کردیم اجمالا، اما شرح کاملتر آن را از بیان سید نگفته بودم. شرح مسئله سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 180 می‌فرماید که آنچه را که سید در متن گفته است متنون متینون فی المتانت بالغه. البته به این عبارت نمیگد، عبارت رو ترجمه کرده، میگد کاملا متین است، درست است. چرا؟ برای اینکه ما اگر نسبت به صوب و بدن تطهیر به تبع را ثابت بکنیم یکی از سه راه بیشتر نداریم، باید از یکی از این سه راه ثابت کنیم. راه اول ما اجماع و سیره قطعیین. اجماع قطعی و سیره قطعی که ببینیم مورد و حوزه و قلمرو اجماع و سیره این است که در عملیات اسیر حتی لباس طباخ هم اگر آلوده بشود بعد از ذهاب ثلثین محل که زر باشد پاک می شود، لباس هم پاک می شود، دست هم پاک می شود، اجماعی داشته باشد. این دلیل اول، راه اول. راه دوم، اطلاق مقامی نصوص به عبارت و تعبیر خود ایشان سکوت روایات، که در وصف قبلی گفتم اطلاق مقامی، ما بالاخره از همین اساتید استفاده میکنیم. ما ممکنه خود ما چیزی نداشته باشیم، هرچه داریم از ماست. البته اصلش هرچه داریم از سخره مولاست. اینجا اینا طریق است، نمک نشناسی نشود. دار و ندار ما فقط از من مائدت آرنید فحسب، این است و بس. در طرقی که ما را از با سفره اهل بیت آشنا کند و تغذیه کند. سکوت، سکوت روایات اطلاق مقامی است. مقام مقامی بوده است، لباس طباخ آلوده شده، ذهاب ثلثین تطهیر میارد، دیگه روایت سکوت کرد، فقط گفته است اذا ذهب ثلثا فقد طهر. مثلا خب سرنوشت لباس چه می شود؟ حکم لباس آلوده چیست؟ حکم آلات و ابزار چه می شود؟ سکوت، یک سکوت کامل حکم فرماست. از این سکوت کامل چه عنوانی را به دست میاریم؟ اطلاق مقامی. بله، اطلاق همونطور که با آقای علیزاده گفته اینو ایشان هم حافظش ماشاءالله نواری ثبت میکند، اطلاق مقامی، مولا در مقام بیان و عدم بیان. تعبیر یک جمله ایش اینه، عدم البیان فی مقام البیان، اطلاق مقامی است. بعد از که از اطلاق مقامی باید استفاده بشود، اینجا هم راه دوم اطلاق مقامی است. راه سوم که ممکن است حکم تطهیر را برای لباس و بدن توسعه بدیم، راه سوم لغویت، یا به عبارت دیگر هر کجا لغویت در مثل چنین موارد به کار می رود کاملش اجتناب از لزوم لغویت در کلام شارع. به چه صورت؟ به این صورت که در اسیر عینوی گفته شد که بعد از ذهاب ثلثین طهر اشراق، چیزی دیگه نگفت. اگر ظرف پاک نباشد این حکم لغوه. چرا؟ چون نجسه دیگه. اگر ظرف نجسه این یک سوم باقی مانده هم نجسه، حکم به تطهیر و جواز شد لغوه. بنابراین به جهت اجتناب از لغویت میگیم تطهیر تبعیست. دیگ و ظرف به تبع پاک میشود، این تطهیر تبعی. این ستاره ها داره. حالا برمیگرد آنچه که به ذهن شریف شما میگذرد و گذشته است الان برمیگردد. اینا را فقط عنوان کردیم که ما برای اثبات طهارت نسبت به صوب و بدن یکی از این سراح داریم، بیشتر از این نداریم. همین در مورد چه بود؟ خوبه الان همین چیزی که به ذهن شما میگذارد رو اجازه بدید در میگه سراح را
آنی که اون با وقتی که در
سر و مسئله
اونهایی گفتیم اگر تقرار بودید این لباس باشه یک سرمان رو دو سرمان رو باشه برده و یک سرمان باقی اومدن لباس پایین همه رو بسیدن تو پایین چونی رو میدنم شما رو حجر کنم به همون سر و مسئله اتفاق کنم
دو مسئله از هم جداست، باید تفکیک کنیم. مسئله اول که دیروز بحث کردیم و مفصل چه بود؟ قطره بود و لباس بود. قطره حال بود، لباس محل بود. بنابر این که در ذهاب ثلثین نار موضوعیت نداشته باشد، قطره ذهاب ثلثین شد، دو سومش به وسیله هوا کرد رفت، یک سومش که باقی مون چه شد؟
پاک
شد. و محل آن هم به تبع باید پاک بشه. این طرح مسئله بود. شما طرحش رو گرفتی، جوابش رو نگرفتی. این جواب داد. جواب ما چه بود؟ جواب ما این بود که گفتیم در باره قطره‌ای که اونجا ترشح بکند صدق ذهاب ثلثین به وسیله طبخ نشده و مشمول دلیل ذهاب ثلثین نمی شود. ذهاب ثلثین به طور قطعی انصراف دارد به خود اصیلی که در عملیات ذهاب ثلثین بشود، هرچند این ذهاب ثلثین اگر ذهاب ثلثین خوبش بدید، اگر ذهاب ثلثین از ظرف بشود ولی گذاشته این برای اینکه اصیل درست بشود، گاه اصیل رو برای ممکنه از غیر ما یک طریق دیگری گذاشتن در یک هوا خواستن میخواییم چیز اصیل درست کنیم، اونجا اگر ذهاب ثلثین ولو به وسیله غیر آتش هم صورت بگیره در مسیر ساخت درسته، اما خطره در مسیر ساخت نیست. در نصوص طبخ آمده، طبخ موضوعیت داره، دخل داره، احتمال خصوصیت میدیم بهش. بنابراین قطره‌ای که روی لباس بریزد و بعد ذهاب ثلثین بشود، شرح دادیم که ممکن است پاک بشود حال و محل، جوابش رو گفتیم مفصل که تکرار نکنیم. اما این مسئله جدایی است، مسئله دومه. مسئله دوم اینه که بحث قطره نیست، بحث همون اسیر داخل ظرفه، از اون داخل ظرف به ملاقه آمده، به دست آمده، به لباسم آمده. و ما در مسیر ساخت این اسیر هستیم. حالا بعد از که اسیر یک سومش باقی مانی، یه مرتبه میگیم اسیر پاک، ظرف پاک، وسیله و ابزار پاک، بعد میگیم که لباس و بدنم پاک. این مسئله دیگه ایه، مسئله لباس و بدن از کجا پاک بشود؟ محل صدق نمی کند، طبعیه صدق نمی کند. و اگر شما تا و متاسفانه یا خوشبختانه که نظر و رأی مشهور ظاهرم این است که حتی سیاب بعد از ذهاب سلسه محکومه به طهارت. چطوری محکومه به طهارت؟ حالا شهرش رو مهلت بدید، اینجا دید لطفا حوصله کنید تا این کامل کنید. ما در این مسئله توجه میکنیم، سید فرمود که سراغ دارید، یکی از این سراغ. اما بررسی راه اول که اجماع و سیره باشد، میفرماید این دوتا دلیل که دلیل لبی هستند، اینا فقط قدر متیقن رو میگیرند. قدر متیقن ظرف و آلاتی که برای صنعت اصیل به کار میرن، اون قدر متیقن میشه. لباس طباخ اینا نه، وارد محدوده قدر متیقن نیست، مشمول سیره و اجماع نمیشود. بنابراین از اساس دلیل لبی ما شامل تطهیر صوب و بدن به تبع نخواهد شد. و اما اطلاق مقامی، درباره اطلاق مقامی گفته می شود که اطلاق در مقام بیان مقامی، در مقام بیان تطهیر به تبع فقط برای محلی است که تبعیتش ثابته. اما تبعیت مشکوک و غیر ثابت را اصلاح مقامی شامل نمی شود. حالا حتی شما میتونید جهت درست کنید، بگید اطلاق هم جهت دارد، در جهت بیان تطهیر نسبت به اون محلیست که تبعیتش ثابته، و نسبت به مواردی که تبعیتش ثابت نیست روایات و اطلاق مقامی اصلا نظری ندارد. این هم نقد خوبی است انصافا، بسیار متین. و اما اون حرفی که آقای مجتهد زاده فرمودن، اون برمیگردد به قول اول، که ما اگر قائل به قول اول باشی، قول به عدم نجاست، نوبت به اینجا نمیرسه. اون قول مربوط است به قول اول که میگیم نصوص فقط حرمت رو بیان میکنه، به نجاست کار نداره. اون جزء ادله و ابزاری است که در جهت تخلیت قول اول کاربرد دارد. ما فعلا بر این شدیم که لو سلم که نجاست هم داشته باشد، تطهیر به تبع تا این حد است. اما نحو بررسی راه سوم، راه سوم چه بود؟ لغویت. در لغویت می‌بینیم منظور از لغویت رو فهمیدیم که اگر طهارت ظرف و محل در کار نباشد، موجب لغویت در بیان حلیت و طهارت، طهارت خود یک سوم به وجود میاد. و اینجا هم باید چه کنیم؟ باید بگیم که لباس و دست هم جزء همین محل و مواردی است که در صنعت اسیرسازی نقش دارد. اگر طهارت اینجا را در نظر نگیریم، طهارت خود یک سوم اسیر لغو بشود. این اشکال یا این توجیه را جواب داده ام. اولا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمزک جلد 2 صفحه 110 می فرماید که اجتناب از لغویت در حد قول به طهارت خود ظرف و آلات به عمل میاد. فقط بگیم ظرف و آلاتی که در ساخت اسیر به کار میرن به تبع پاک میشود، این برای اجتناب از لغویت کافی است. دیگه لازم نیست ما برای صوف و بدن هم مسئله اجتناب از لغویت را گسترش بدیم، بلکه قابل گسترش نیست. چرا؟ چرا؟ چون خود اجتناب، خود اجتناب احسن از لبیات است. خود اجتناب از ادله لبی هست، قاعده است دیگه. قاعده هم لبی داریم هم لفظی، جز قواعد لبی است و به قدر متیقن اکتفا میکند. قدر متیقنش هم محلی که تبعیتش ثابت است، که دیروز از کلام صاحب جواهر هم استفاده کردیم. چه فرمودن؟ فرمودن که ینبغی الاختصار فی تبعیت به اون تبعیتی که تبعیتش معلوم باشد. آن جایی که معلوم و تبعیت هست مشمول قاعده تبعیت می شود. اگر شک در تبعیت داشتیم قاعده تبعیت شامل نمی شود. این مسئله از لحاظ لغویت تا اینجا مطلب روشن بود. اما سیدان استاد این مسئله را، یعنی اجتناب از لغویت را، با یک شرحی که نسبتاً پیچ تند داره تا اینجا مطلب حل شد، مشکل دیگه باقی نماند. مسئله صوب و عدم تبعیت طهارت صوب از طهارت ذهاب سلسین گفته شد، مسئله روشن و واضح. و اجتناب از لغویت هم از کلام نه، از اشاره سید الحکیم استفاده شد و کامل کردیم. منتها سیدان استاد در همون منبع صفحه 181 این بحث لغویت رو با یک شرحی که یک مقدار پیچش متند و تیز هست بیان میکنه. دقت کنید که انشالله به اشکال بر نخورد. میفرماید که در اجتناب از لغویت باید به این نکته توجه کنیم که یک دلیل از سوی شرع آمده باشد. دلیل، خود دلیل. و بعد حفظ آن دلیل و التزام به مدلول آن دلیل متوقف باشد به یک حکم دیگر. حکم دیگر رو زود ترجمه کنم که ذهنتون رو خراب نکنم. دلیل آمده برای این که مبنی و این که ذهاب سلسین در اسیر انوی موجب طهارتش این خود دلیله، اطلاق نیست، خود دلیله. این دلیل حفظ این دلیل و اجتناب از لغویت این دلیل متوقف است بر اینکه حکم دیگری را در نظر بگیریم. حکم دیگر طهارت محل، این اقرار ما. اما اگر دلیل نبود بلکه اطلاق بود که پیچ کارش اینجا است، خود دلیل نبود، اطلاق دلیل بود، حفظ اطلاق دلیل. خب بعضی از عزیزان خوشش میاد که بعض پیچتون باشه، خوشحالش. اگر خود دلیل نبود اطلاق دلیل بود و حفظ اطلاق دلیل متوقف بود به یک حکم دیگر، حکم دیگر را ترجمه کردن که مطلب خانید مشکل گیر نکنه. حکم دیگر یعنی طهارت محل. اینجا می‌فرماید که اطلاق این کارایی را ندارد، جزء خصوصیات بیستگانه اطلاق. بیارید در یکی از اون اعداد اینو مندرجش کنید. اطلاق وقتی که نیاز به یک شرط زائدی داشته باشد دیگه اطلاق کارایی ندارد. اطلاق یعنی رها، اگر بند و گیری داشته باشه اطلاق نیست. خب اینجا چه شدش؟ تطبیق. الحمدلله تقریبا پیچه تند رو تایی کرد، یه تطبیق کوتاه که به فهمی من حال میکنم. تطبیق طهارت صوب و بدن دلیل ندارد، اما آخرین دیگه بگید که ما بفهمیم که شما آمدید، اما از اطلاق استفاده می شوند. خب اطلاق شامل بشود که چی؟ که بعد از ذهاب ثلثین، بعد از ذهاب ثلثین صبح و بدن هم پاک می شود. این اطلاق متوقف است به یک شرط، مخامی. این اطلاق، این اطلاق لفظی سالسلسه، این اطلاق متوقف است به یک شرط، به یک امر زائد. چیه امر زائد؟ که محلش باید پاک بشود، که حکم دیگریست. خب پس اطلاقی که شامل اون قطرات اسیر، اطلاقی که شامل اون قطرات اسیر می شود که در صوب و بدنه، اونم پاک بشود، اطلاق ذهاب ثلثین. و اون اطلاق متوقف است به این که چه؟ محلش لباس و صوب پاک باشه، که اگر پاک نباشه اون قطره اونجا قرار گرفته تمدید شده دیگه. اینجا اطلاق کارایی ندارد. چرا؟ چون اطلاق گیر و بند دارد. اطلاق اگر گیر و بست و بندی داشت اطلاق نمیتواند حکومت بکند. اطلاق تعبیری که قبلا داشته ای در زمین هموار حرکت میکند. اگر قیدی داشت یا مانعی داشت به عبارت دیگر اطلاق اگر مربوط بود به شرط دیگر مضافاً در اطلاق خودش دیگه اونجا اطلاق نیست، یعنی تحققش کامل نشده، از شرط دارد و تحقق اطلاق مربوط میشد به شرط، پس اطلاق شامل نمیشه. و چرا؟ چون اطلاق محقق نمیشود، در حقیقت اطلاق نیست. فهمیدی ما؟ الحمدلله این پیچتون هم طی شد. بعد از که این مسئله رو ایشان میفرماید که نتیجه این است که ثوب و لباس طباخ در مسئله تبعیت، در مسئله تبعیت قابل التزام نیست، چون تبعیتش ثابت نیست و دلیلی که هم راه و طرقی هم که داشتیم به نتیجه نمی رسد. بنابراین بر اساس قاعده تبعیت ظرف و آلات به تبع پاک می شود، اما ثوب و بدن قابل تطهیر نیست که باید جداگانه تطهیر بشود. یک سؤال واقعی من و اون این که در مسئله تبعیت، بسیار کوتاه اینو بگم که کامل بشه، در مسئله تبعیت یه اشکال بسیار ظریفی است و آن اینه که ذهاب ثلثین، شما یک ظرف را سه خط بکشید، سه تا خط، خط کشید کنید سه قسمت، ذهاب ثلثین که شد دو خطش آمد پایین، یک خط را آمد. چه نگید؟ میگید این ظرف به طور مجموع پاکه. حالا اون خط اول دوم که اسید تحکش میکنه، در اون موقعی که از اون خط اول دوم عبور میکنه که نجس بوده، بسیار قبلا اینا زمان اشاره کرده بودم به شما بزنید. خب او که نجس بوده، پایین آمدن اسیر از اون خط به خط پایین تر که واسه تطهیر نمیشه، نجاست که به قوت خودش وجدانن باقیست. ما چه میگفتیم؟ میگفتیم اگر یادتون نرفته باشد، اصول قواعد مخالف علم اجمال، علم وجدانی کارایی ندارن. احتمال صحت در قواعد اصول کافیست، اینجا احتمال صحت نیست. تبعیت کجاست؟ ما یه راهی داریم، راحت. راه راحت ما چه بود؟ قول اول، متنم همان است که نجاست برای اسیر عربی ثابت. قول دوم، تبعیت در عرف بین عرف میگه تبعیت زن به طور کل قاده. سومش هم ما گفتیم که اگر دیدیم بحث قواعد به جای نرسید میگیم اعتبار شرع، تعبد بحث به اعتبار. یه راه توجیه بسیار خوبه آقای باقری، خیلی خوبه، ولی شما تبعیت را یه مقدار مورد عنایت قرار بدید. ظرف در عرف تبعیتش مسلمه، لباسی که بیرون از محوطه هست تبعیتش محرده، مشکوک و تبعیت شد. این علم وجدانی آمد با خود تبعیت درک شد، با خود تبعیت درک شد. اگر قاعده رو گفتید ما اینجا طبق قاعده تبعیت اینو میگیرن، اون تو یک گوشه این قاعده تبعیت با علم برخورد کرد. چند تا جواب داریم؟ اجازه بدید جواب اول ما رو فهمید. ما راحتیم، ادله رو هم بیان کردیم. اون روز شما ظاهرا شرف حضور نداشتید که ادله دال بر عدم نجاست اثیر علل. مطلب همینه، سیدم سیدم استادم همینو نگرد. اما بنابر نجاست این مشکل داریم. یه جواب دیگه داریم، جواب دیگه اگه یادتونه فقیه همدانی گفت که این طهارت ها، این طهارت ها لباس، حتی لباس که الان میگن لباس هم مشغول اینه که طاهر بود، این طهارت ها، طهارت زن و قسمت بالای زن و طهارت آلات داخل زن اصیل میبرید بیرون میارید، کل این تطهیرها و طهارت های مسلم چی چیه بگید؟ نه
بسیم زنان بسیم زنان بسیم
آخرین کمک ما که حافظه آقای علیزاده است هم نبود یا خیلی نکته ظریفی بود. فقیه همدانی فرمود که این طهارت ها، طهارت زر و سائل و حتی سیاب، کل زاره که اماراتون ترشدونا اینا طهارت الاسیر الانوی، اینا اماراتی هست که تستکشف و ان طهاره. گفت اینا چقدر زیبا بود. خب حالا گرفتید و برید اب ندارم. بعد رحمت الله تعالی یه توجیهی ما قبلا داشتیم، توجیه خیلی ظاهرا اقناعی بود اما بعد نبودونو برای بحث بگم مطلب کامل شد. توجیه اقناعی اینه، در همون ظرفی که ستا مرحله خط کشی کردیم چه گفتیم؟ گفتیم آقا عملیات ذهاب یک عمل است، از آغاز تا فرجام تا وقتی که قطع نشده از یک عمله، آخرش هم یک نتیجه میدن. با این توجیهی جواب دادیم، گفتیم نه اون خط کشی های اول هم پاک میشد. چرا؟ یک عمل شروع که شد هر قسمتی که همینطور میدوند ذهاب الحسین در حقیقت میشه و شرط متأخر گویا. این یک عمل از آغاز که شروع میشود مشروط به اینکه تا ذهاب الحسین برسد، هر مرحله ای که طی میکند حلیت و طهارت به جایی میگذارد و کل ذلک کان من رعایت مولای بخیت الله الاعظم، برای سلامتی آن زمان سلامت خواهد.